صفحه 83 عنوان احترام‌آمیز برای عامه زنان خانم بود که همیشه در ایران کاربرد داشت و دارد. اما بانو خطاب کردن من از آن پس نوعی تمایز بود و ادای احترام را می رساند. اگرچه محمد رضا اتفاقی به این فکر افتاد، اما سپسها شجاع‌الدین شفا به من گفت این درست مساوی با عنوان احترام‌آمیز جناب است که به رجال برجسته اطلاق می شود و مترادف با عنوان برجسته لیدی در میان اشراف انگلیسی است. انتخاب پای‌نام من و جا افتادن آن باعث راحتی خیال ملکه مادر شد، زیرا نگران بود که نکند در آینده در ایران دو ملکه مادر وجود داشته باشد. ملکه مادر شوهری بامزه هم داشت که در مجالس خصوصی حاضر می شد و شکل و شمایل و طرز صحبت کردنش آدمی را یاد هنرپیشگان فیلم های کمدی می انداخت. این مرد ذبیح الله ملک پور بود که می گفتند مادر محمد رضا را صیغه کرده است. اما من نفهمیدم چطور کسی که مسلمان نیست می تواند یک زن مسلمان را صیغه کرده باشد. روزهای تابستان در هوای گرم ملکه مادر با اندام فربه و گوشتالود خود همراه ذبیح الله داخل استخر جلوی کاخ اختصاصی خود شنا می کرد و محمد رضا هم گاهی اوقات که آنها را می دید برایشان دست تکان می داد. تا سال 1345 شاید 1344 این مرد به عنوان همسر ملکه مادر در کاخ دیده می شد. اما در آن تاریخ او را از کاخ راندند که البته من علت غضب ملکه مادر را نفهمیدم چه بود. کوتاه مدتی بعد هم شنیدیم ملک پور فوت کرده است. توضیح حاشیه: ذبیح الله ملک پور پدر اندر شاه پس از آن که مزه خود را از دست داد و تاج الملوک دستور داد دیگر او را به کاخ سعدآباد راه ندهند، در میدان فردوسی تهران در نمایشگاه اتومبیل متعلق به مرحوم شعبان رحیمی پور که در جنوب شرقی میدان جنب داروخانه قرار داشت خرید و فروش اتومبیل می کرد و آدمی بسیار متمول بود. ملک پور این محل را جایگاه عمرا و افسران عالی رتبه ارتش کرده بود و همه او را داماد اعلی حضرت خطاب می کردند. ملک پور در کودتای 28 مرداد هم جزو اراذل اوباش شلوغ کرده و از شاه مدال گرفته بود و این مدال را همیشه به یقه کتش نصب می کرد. ادامه متن. بعد رحیم علی خرم که می گفتند یک مقاطع کار متمول و از دوستان ارتش بود نصیری رئیس ساواک است، دوست پسر ملکه مادر شد. من مایل نیستم وارد مسائل خصوصی خانواده محمد رضا شوم. به ویژه نمیخواهم خاطرات و دیده ها و تجربیات خود درباره ملکه مادر و والا حضرت اشرف را به یاد بیاورم، زیرا ممکن است موجب این سوء تفاهم شود که میخواهم به آنها تعرضی کنم، چون به ناروا عده‌ای فکر میکردند میان من و ملکه مادر رقابتی وجود دارد و یا من چشم دیدن اشرف را ندارم. پنهان نمی کنم که هم من و هم دخترم از حسادتها و بعضی دخالتهای ملکه مادر، اشرف و تا حدودی شمس در زندگی خصوصی دخترم ناراضی بودیم. اما این موارد جزو فرهنگ مادر شوهران و خواهر شوهران ایرانی است و فرق نمی کند که مادر شوهر مادر پادشاه و خواهر شوهر والا حضرت اشرف باشد. کارکنان قدیمی کاخ سعدآباد و حتی برخی از اعضای خاندان پهلوی که جذب من و فرح شده بودند از دخالت‌های ملکه مادر و اشرف در زندگی خصوصی فوزیه و ثریا داستان‌های شگفت می‌گفتند و گویا همین دخالت‌ها موجب برهم زدن زندگی ازدواج آنها با شاه شده بود. اما پس از تولد رضا فرح توانست به عنوان مادر ولیعهد و پادشاه آینده ایران موقعیت خود را چنان مستحکم کند که آنها کم کم این جایگاه را به رسمیت شناختند و فاصله خود را با فرح به عنوان شهبانوی ایران رعایت کنند. من در آن زمان زنی میان سال بودم، اما از نظر روحی احساس می کردم بیشتر از سالهای عمرم سن دارم. از همین رو هرگز به ازدواج مجدد فکر نمی کردم و متوجه نبودم که موقعیت جدید من به عنوان مادر شهبانو فرح مورد توجه گروهی از مردان مرتبط با دربار شاهنشاهی و مشتاقان قدرت قرار گرفته است. کم کم خواستگارانی برایم پیدا شدند. در میان این خواستگاران همه نوع مردی دیده می شد. از سیاستمداران، فرماندهان نظامی و افراد مرتبط با دولت گرفته تا سرمایه‌داران و بازرگانان. من خوب می دانستم که این افراد خواستگار من نیستند، بلکه کامشان نزدیک شدن به دربار و خاندان سلطنتی بود که می خواستند از این راه بدان دست یابند. رنج زندگی گذشته در سیمای من تأثیر خود را گذاشته بود و با آنکه در سالهای آغازین میانسالی بودم، اما پیرتر و بزرگسالتر از سن واقعی خود به نظر می رسیدم. از این همه تظاهر و اظهارات چاپلوسانه و متملقانه که گاه به ابتذال می کشید، دچار حال به هم خوردگی و انزجار می شدم. بیشتر خواستگارانم از طبقه عمرای ارتش و بازرگانان بودند. گفتنی است که ارتشی ها حرص و ولعی بسیار برای رسیدن به درجات بالای نظامی داشتند و در این مسیر از هیچ عملی رویگردان نبودند و در آینده برای شما شرح خواهم داد که چطور دختران نوجوان و جوان خود را به میهمانی های دربار می آوردند تا با محمد رضا آشنا کنند و به قیمت برهم زدن زندگی ازدواج دخترم فرح و به ودیعه گذاشتن شرف و ناموس خود به مقامی بالاتر دست یابند. گاهی اوقات مردان متأهل و دارای فرزندان زیاد به من اظهار علاقه می کردند. روزی به یکی از خواستگاران سمج که از عمرای ورزشکار و تا اندازه‌ای جوان ارتش شاهنشاهی بود گفتم ولی شما که همسر دارید؟ و او با گستاخی گفت اگر شما مرا به غلامی بپذیرید همین از سایه او را طلاق خواهم داد. یک بار فرزند یکی از سرمایه‌داران اصلی کشور از من تقاضای ازدواج کرد. به او گفتم تو هم سن و سال فرزند من هستی و سعی کردم با اظهارات خود آن جوان گستاخ را تهدید کنم. حرفهایم را گوش کرد و گفت قبول می کنم که همسن و سال فرزند شما هستم، ولی اگر مرا به همسری قبول نکنید خود را حلاج خواهم کرد. خاطره ازدواج موقت با رحیم ایپکچی، تاجر و سرمایه سالار تبریزی آنقدر آزاردهنده بود که نسبت به مردان نوعی دلزدگی عمیق تا سرحد انزجار داشتم. به ویژه وقتی می دیدم مردان صاحب ثروت خود را محق می بینند تا همچون دوران باستان زنان و دختران جوان که گهگاه جای فرزندان و حتی نوه های آنها هستند به تملک خود درآورند، از این وضعیت بد زنان ایران سرخورده می شدم. همه مردانی را که در دربار شاهنشاهی، در میهمانی ها، ضیافت ها و در خانواده های وابسته می دیدم نسبت به زنان خود خیانت می کردند و به رسایی بی تعهد و بی وفا بودند. چند تن از این خواستگاران که با پاسخ منفی من روبرو شده بودند محمد رضا را جلو انداختند تا مرا به ازدواج با آنها ترغیب کند. یکی از این افراد آقای منصف از خانواده اسدالله علم بود، مردی تریاکی از جنوب خراسان که می گفتند سلطان تریاک ایران است. تا دهه 1340 در ایران کم و بیش کشت خشخاش رواج داشت، به ویژه از مناطقی چون محلات، توی سرکان، ملایر، نهاوند، لرستان، جنوب خراسان و نواحی نزدیک به سیستان و بلوچستان اخباری می آمد که نشان می داد در این مناطق تجارت تریاک زیاد رونق دارد. در همدان از مردی به نام دایی قاسم نام می بردند که ارتباطات گسترده با گروه های بین المللی دارد. توضیح حاشیه: دایی قاسم در آغاز انقلاب بر حسب رأی دادگاه انقلاب اعدام شد. ادامه متن، صفحه 88. من این اخبار و اطلاعات را گاهی اوقات در مجامع دربار می شنیدم. پس از سالهای 1340 سازمان ملل متحد در مورد ایران سختگیری هایی را اعمال کرد و کشت خشخاش در ایران غیرقانونی اعلام گردید. اما ایران تعداد زیادی تریاکی داشت. در زمان قاجاریه تریاک مثل تنباکو و توتون آزادانه در همه مغازه‌ها و بقالی‌ها و در گوشه و کنار خیابان‌ها و معابر به بهای فوق‌العاده نازل، حتی ارزان‌تر از توتون فروخته می‌شد. مادران ناگاه برای ساکت کردن درد شکم ناشی از نفخ، آن را در آب جوش یا چای حل کرده و به فرزندان خود می‌خوراندند. حتی در دوران رضا شاه و سالهای آغازین سلطنت محمد رضا، در قهوه خانه ها همراه با قلیان و چای یک کاسه تریاک و تجهیزات استعمال آن را در جلوی مشتریان قرار می دادند و سوخته آن را هم دولت از قهوه چی ها خریداری می کرد. بعدها اگرچه رضا شاه استعمال تریاک را آشکارا ممنوع کرد، اما اداره شیرکشخانه یک حرفه عمده در شهرها بود و در تهران محله‌ای بود که عمده شیرکشخانه ها در آنجا قرار داشت. توضیح حاشیه: بیشتر شیرکشخانه ها در محله دروازه‌غار بود که اکنون به باغ همگانی تبدیل شده است. ادامه متن: در سالهای دهه 1340 برخورد دولت با قاچاقچی‌ها و سوداگران تریاک جدی‌تر شد و ژاندارمری با حمله به مزارع کشت خشخاش این کشتزارها را نابود و تریاک‌های مکشوفه را مصادره می‌کرد. اما چون تعداد تریاکی‌ها در کشور زیاد بود، دولت یک اداره دولتی برای تهیه و عرضه تریاک تأسیس کرد که در آن کارگرانی که در استخدام وزارت بهداری بودند به مالیدن و عملآوری تریاک مرغوب می پرداختند. این تریاک در داروخانه های سراسر کشور به بهای 15 تومان برای هر لول که مردم به طنز آن را تریاک سناتوری می نامیدند فروخته می شد. آخرین رئیس این اداره یک سرهنگ بازنشسته ارتش به نام سرهنگ آیتی بود که داستان‌های جالب از این کارخانه دولتی تریاک سازی نقل می‌کرد. از جمله شرح می‌داد که چطور متوجه شده است کارگران پس از پایان کار به اشکال مختلف و ابتکاری از کارگاه دولتی تریاک به بیرون قاچاق می‌کردند. بعضی افراد تریاک را به زیر کفش خود می‌چسبانیدند. شماری آن را لابلای موی سرشان پنهان می‌کردند و کسانی هم آن را درون کیسه های کوچک پلاستیک قرار داده می بلعیدند و با خود به خارج از کارگاه می بردند. اگرچه با کشت تریاک در سراسر ایران برخورد می شد، اما ما اطلاع داشتیم که در بعضی از نقاط کشور مانند ملایر که مرغوبیت تریاک آنها شهرت جهانی داشت، هنوز کشت تریاک رواج دارد و این کشتزارها تحت حمایت مقامات محلی و حتی مقاماتی از تهران قرار دارند. خانواده اسدالله علم و از جمله همین خواستگار تریاکی من منصف در مزارع وسیع خود که مساحت آنها بیشتر از چند کشور عربی خلیج فارس و کشورهای اروپایی بود به کشت خشخاش و عملآوری تریاک ادامه می دادند و کسی به آنها کوچکترین تعرضی نمی کرد. منصف چند بار خود به من ابراز علاقه کرد که من با سردی او را از خود راندم. یک بار هم اسدالله علم که به واسطه صمیمیت با محمد رضا در همه امور خصوصی ما دخالت می کرد، از من گلایه کرد که چرا به منصف پاسخ مثبت نمی دهم و وقتی پاسخ مرا شنید رفت و در این مورد دیگر صحبتی نکرد. خواستگار دیگرم هم که خیلی روی خواستش پافشاری و سرانجام مرا عصبانی کرد، دکتر حاجبی، قمارباز معروف و همبازی محمد رضا بود که با داشتن زن و فرزند تلاش می‌کرد مرا به عقد خود در بیاورد. محمد رضا که امتناع مرا از ازدواج شنیده بود، یک روز از من تشکر کرد و گفت: البته زندگی خصوصی شما به خودتان مربوط است. من نمی‌خواهم در آن دخالت کنم، اما همیشه نگران بودم که شما به یکی از این سگ‌هایی که در اطرافمان می‌پلکند و دم تکان می‌دهند پاسخ مثبت دهید و من در وضعیتی نامناسب قرار گیرم. از یک طرف چون مادر ملکه کشور هستید، نمی‌توانم هر کسی را به عنوان همسر شما که می‌تواند باعث بروز تبلیغات خطرناک در اطراف خانواده سلطنتی شود بپذیرم. و از سوی از دیدگاه سرشتی قادر نیستم با خواسته قلبی شما که حق طبیعیتان است مبارزه نمایم. اگرچه من از این ابراز توجه محمد رضا تعجب کردم، اما همان لحظه از خودم پرسیدم اگر اعلی حضرت این گونه می‌اندیشد و چون این طرز تفکری دارد، چرا جلو ازدواج مادرش با ذبیح الله و بعد با رحیمنی را نگرفته است؟ در سالهای بعد که در دربار محبوبیتی به هم رساندم و خدمتگزاران و کارکنان دربار مرا فردی در خور اعتماد تشخیص دادند، توانستم پاسخ سوال خود را بیابم. زهرا مشهدی که از سالهای جوانی ندیمه مخصوص ملکه مادر بود و همه ایام عمر خود را با او گذرانیده و بسیار مورد توجهش بود، به من گفت که مادر اعلی حضرت از همان سال اول درگذشت رضا شاه تعدادی زیاد دوست پسر عوض کرده و در حقیقت ذبیح الله و بعدها رحیم علی شوهر رسمی او نبوده و برای حفظ آبرو در دربار چون این شایع کرده بودند که ملکه مادر به عقد شرعی در آمده است. گفتنی است که محمد رضا تربیت غربی داشت و به رفت آمد مردان بیگانه با مادر و خواهران خود اهمیتی نمی داد. ملکه مادر در دربار حق و حقوقی ویژه برای خود قائل بود و نقش ملکه چین را در شهر ممنوعه بازی می کرد. نام خانوادگی زهرا مشهدی ناظر بود. همه خدمتکاران کاخ او را خانم ناظر می نامیدند. اما در پشت سر به او زهرا مشهدی می گفتند. ملکه مادر پس از تولد محمد رضا و اشرف روابط زناشویی با مرحوم رضا شاه نداشت و من این حقیقت را از زبان خود محمد رضا شنیدم. محمد رضا برایم شرح داد که چرا رضا شاه بعد از مادرش دو همسر دیگر اختیار کرد. محمد رضا علت تجدید فراش رضا شاه را اخلاق تند و غیر قابل تحمل مادرش می دانست. با آنکه سایر همسران رضا شاه در قید حیات بودند و رضا شاه از آنها فرزندانی داشت که برادران و خواهران محمد رضا محسوب می شدند، با این همه ملکه مادر تحمل دیدن ملکه عصمت، عصمت الملوک دولت شاهی و ملکه توران، مادر شاهپور غلام رضا را نداشت و امکان نداشت مجلسی باشد و این سه نفر در آن به اتفاق حضور یابند. من با ملکه عصمت صمیمیت و دوستی عمیق به هم زدم. علت این بود که هر دو ما به مسائل عرفانی و شعر و تصوف علاقه زیاد و در بسیاری از امور دیگر هم وجوه مشترک فراوان داشتیم. ملکه عصمت و ملکه توران هر کدام خانه مستقل در حوالی خیابان پهلوی داشتند و ترجیح می دادند زیاد در میهمانی ها و ضیافت های دربار حضور پیدا نکنند. توضیح حاشیه: خیابان پهلوی ولی عصر کنونی. ادامه متن. در زمان حیات رضا شاه ملکه عصمت زن محبوب رضا شاه بود. عصمت از خانواده ای آبرومند و ریشه دار و باسواد و صاحب کمالات زیاد بود. تا سال 1341 علاوه بر محمد رضا و دخترم اشرف، شمس و تاج الملوک و شهناز هم در کاخهای اختصاصی خود در محوطه وسیع سعدآباد زندگی می کردند. رفت آمد زیاد میهمانان بر پایه جشن و ضیافت‌های مختلف و گاه همزمان در کاخ ملکه مادر اشرف و سایر شاهدخت‌ها و شاهپورها باعث شد دخترم برای خود به فکر محل زندگی جدید بیفتد. سال 1340 محمد رضا کاخ مرمر را که از نفایس معماری و آثار هنری زمان رضا شاه و محصول ذوق و خلاقیت هنرمندان بزرگ ایرانی بود در اختیار شهرداری تهران قرار داد تا تبدیل به موزه شود. کاخ مرمر که در زمان رضا شاه به عنوان دفتر کار او ساخته شده بود پس از وفات وی به محمد رضا رسید. در این محل علاوه بر کاخ مرمر، کاخ ابیض و کاخ والا حضرت اشرف و کاخ ملکه مادر قرار داشت که در ورودی هر چهار کاخ مقابل هم باز می شد. بعدها اگرچه کاخ مرمر به عنوان موزه به شهرداری تهران واگذار گردید، اما کاخ ابیض همچنان محل نخست وزیری بود و کاخ ملکه مادر به شاهپور عبدالرضا رسید و اشرف هم کاخ خود را همچنان حفظ کرد که به آن کاخ شهری می گفت. محمد رضا پس از واگذاری کاخ مرمر دفتر کار خود را به کاخ صاحب قرانیه منتقل کرد و همه دیدارهای داخلی و خارجی را در این کاخ بازمانده از دوران قاجاریه انجام می داد. صاحب قرانیه در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه ساخته شده و دارای عمارتی بسیار نفیس و زیبا بود. محوطه پشت این کاخ که بسیار وسیع و مشجر بود برای احداث کاخ جدید سلطنتی در نظر گرفته شد. دخترم که پس از دانش آموختگی از پلی‌تکنیک پاریس هرگز مجالی برای آزمایش آن چه طی سالها تحصیل آموخته بود نداشت، موقعیتی مناسب پیدا کرد که طرح آغازین کاخ جدید نیاوران را خود تهیه و در مراحل بعدی نیز با مهندسان و دست‌اندرکاران احداث کاخ که بر پایه آن 3 سال به طول انجامید همکاری نماید. در داخل کاخ نیاوران یک ساختمان ویژه برای ولیعهد ساخته شد. همچنین آموزگاهی احداث کردید تا ولیعهد و همشاگردی‌های او در آنجا دوران دبستانی خود را بگذرانند. پیش از آن شاه برای رفتن به دفتر کارش هر روز فاصله کاخ سعدآباد از میدان تجریش تا کاخ مرمر را با اتومبیل می‌پیمود و به نظر من همین امر موجب می‌شد تا او با تماشای مردم رهگذر و دیدن مغازه‌ها و محیط شهر تا حدودی وضع و کنونه موجود کشور را حس کند. این اشتباهی بزرگ بود که محمد رضا محل سکونت، کار و تحصیل فرزندش را در یک محدوده دیوار کشی شده قرار داد و ارتباط خود را به کلی با مردم کوچه و بازار قطع کرد. او دیگر حتی مردم عادی را نمی دید و فقط در مراسم و یا میدانهای ورزشی از دور برای جمعیتی که برایش ابراز احساسات می کردند دست تکان می داد. محمد رضا از این پس از صبح تا شام در محاصره دولت مردان و فرماندهان ارتش و کارگزارانی قرار گرفت که مرتب به او می گفتند همه چیز امن و امان است و مردم سعادتمند و خوشبخت. ساختمان اصلی کاخ نیاوران دارای تالاری بزرگ در حدود 500 متر مربع و از داخل 3 اشکوبه بود. کاخ اصلی دارای سقف متحرک بود و فرانسوی ها آن را ساخته بودند. با آنکه کاخ دارای اتاقهای متعدد بود، اما محمد رضا که همیشه از زلزله و بلایای طبیعی در هراس بود، در باریکه‌ای که در بین دیوار بتونی کاخ در نظر گرفته شده بود می‌خوابید تا در صورت بروز زلزله از خطر مصون بماند. زمانی که دخترم به این کاخ جدید آمد، دیدارهای ما با سایر اعضای خانواده پهلوی بسیار محدود گردید و به خصوص من می‌کوشیدم با آنها روبرو نشوم. کاخ جدید نیاوران دارای یک تالار مجلل سینما مجهز به ادوات پیشرفته صوتی و تصویری و با گنجایش بیش از 100 نفر میهمان بود که شاید هر شب در آن نمایش فیلم برگزار می‌شد. محمد رضا عاشق فیلم‌های وسترن بود. در میان بازیگران سینما به فرانک سیناترا و آن مارگریت فوق‌العاده علاقه داشت و گاهی می‌شد یک فیلم را در طول سال 10ها بار تماشا می‌کرد. در آن زمان امور فیلم و سینما در ایران بر عهده وزارت فرهنگ و هنر بود. این وزارتخانه را مهرداد پهلبد، برادر ارتشبد غلامعلی مینباشیان اداره می‌کرد. مهرداد پهلبد که به انتخاب شمس و در موقع عقد نام خود را از مینباشیان به پهلبد تغییر داده بود، ویولونزنی ماهر بود و تا قبل از ازدواج با شمس در رادیوی آن زمان و در کافه های موزیکال خیابان شاه‌آباد ویولون می زد. پهلبد یک نسخه از هر فیلم جالب را که تجار و وارد کنندگان فیلم برای نمایش در سینماهای تهران و شهرستانها وارد ایران می کردند، پیش از برگردانده شدن به فارسی به کاخ می آورد و برای شاه و میهمانان کاخ نمایش می داد. بعضی مواقع هم که فیلم های جالب در اروپا و یا آمریکا به نمایش گذاشته می شد، بیدرنگ یک نسخه آن را سفارتخانه های ایران تهیه و اختصاصی برای ملاحظه اعلی حضرت به تهران می فرستادند. خیلی کم فیلم های فارسی به نمایش گذاشته می شد. شاه فیلم های وحدت، یک بازیگر ایرانی را دوست داشت و سالهای آخر چند فیلم پرویز صیاد را که در نقش یک روستایی ساده دل و خنده آور به نام صمد بازی می کرد در این سینما نمایش دادند و ما دیدیم. علاقه محمد رضا به سینما باعث شد تا دستور صادر کند به چند فیلمساز ایرانی که برایش عریضه نوشته و تقاضای کمک کرده بودند مساعدت‌های مالی فراوان بشود. اشرف هم در علاقه به فیلم و سینما با برادر توأمان خود احساس مشترک داشت و به توصیه او بود که وزارت فرهنگ و هنر وام‌های سخاوتمندانه در اختیار فیلمسازان ایرانی و حتی خارجی قرار داد. هر موقع هنرمندانی بزرگ به ایران می‌آمدند، مورد توجه محمد رضا قرار می‌گرفتند و این بخت را داشتند تا با شاه و اعضای خانواده پهلوی دیدار کنند. از هنرمندانی که یادم هست به کاخ آمدند و میهمان محمد رضا و دخترم بودند میتوانم به یول براینر، هنرپیشه فیلم‌های وسترن آمریکایی اشاره کنم که برای شرکت در چند صحنه از یک فیلم به اصفهان آمده بود. توضیح حاشیه: یول براینر، هنرپیشه معروف فیلم‌های وسترن که با فیلم سینمایی هفت دلاور، برداشتی از فیلم ژاپنی هفت سامورایی به شهرت جهانی رسید، یک بار برای بازی در فیلم گل شیطان به اصفهان آمد. یول براینر چند سال قبل به علت ابتلا به سرطان ریه درگذشت. وی دختری داشت که پس از خروج شاه از ایران و عزیمت رضا پهلوی به آمریکا مورد توجه رضا قرار گرفت و احمد علی انصاری، پسرخاله فرح، در کتاب خاطرات خود، یعنی پس از سقوط، از روابط نامشروع رضا پهلوی با این دختر حکایت‌ها نقل کرده است. ادامه متن، صفحه 96. این فیلم گل خشخاش نام داشت که داستان آن پیرامون قاچاق مواد مخدر از افغانستان و عبور آن از ایران بود. شاه فیلم‌های یول براینر را دوست داشت و شاید بیش از 50 بار یک فیلم او را دیده بود. بارها به من می‌گفت اگر شاه نشده بود، ترجیح می‌داد هنرپیشه فیلم‌های وسترن و یا یک مزرعه‌دار بزرگ در آمریکا شود. هنرپیشه دیگر که خواننده قابل هم بود و از دوستان صمیمی محمد رضا محسوب می‌شد، فرانک سیناترا است که من عاشق سبک خواندن او بودم. و یک بار به تقاضای من ترانه معروف گودی گودی خود را بدون ارکستر برایم خواند. فرانک سیناترا اغلب به ملاقات محمد رضا می آمد و البته این سفرها نباید منعکس می شد. هنرمندانی دیگر مانند گری گوری پک، استیو مک‌کوئین، شارل آزناور، جوداسن، دمیس روسس، کورک داگلاس، لی میجرز و غیره در همه این سالها به ایران آمدند و ما با آنها ملاقات کردیم. ملاقات با هنرمندان برای من دلچسب بوده است. آنها با سایر مردم فرقهای اساسی دارند که مهمترین تفاوتشان روحیه لطیف و حساس و برخورد عاطفی و پندارگرایانه آنهاست. جوداسن و شارل آزناور و دمیس روسس را دخترم فرح به مناسبت جشن تولد رضا و یا سایر فرزندانش دعوت می کرد تا بچه ها با موسیقی فرانسه خوب بگیرند. روی هم رفته، فرح دلبستگی زیاد به فرهنگ فرانسه داشت و این نمی توانست علتی داشته باشد مگر همان سالهای اقامت طولانی در فرانسه. اما محمد رضا با آنکه در اروپا یعنی سوئیس دوران کودکی و نوجوانی خود را گذرانیده بود، فوق‌العاده تمایل به زندگی به سبک آمریکایی داشت و سایر فرهنگ‌ها را کوچک و خوار می‌پنداشت. توضیح حاشیه: اگر از این همه علاقه‌ای که محمد رضا به آمریکا داشت، ذره‌ای را معطوف به مملکت آبا و اجدادی و اعتقادات مردمش می‌کرد، نه خود به آن مصیبت و بدبختی گرفتار می‌آمد و نه ایرانیان را دچار این همه بلایا می‌کرد. ادامه متن. اشرف هم هنرمندان مورد علاقه خود را از گوشه و کنار دنیا به ایران دعوت می کرد و پذیرایی شایان توجه از آنها می نمود. من هم که درونی به امور هنری تمایل داشتم، از این موقعیت ها نهایت استفاده را می نمودم و سعی می کردم با این چهره های محبوب جهان که بر قلب و احساس میلیون ها بیننده فیلم و شنونده موسیقی در دنیا حکومت می کردند، از نزدیک آشنا شوم و آنها را حس نمایم. اما از دعوت هنرمندانی مانند اشتاک هاوزن که موسیقی الکترونیک می نواخت و یا حتی یهودی منوهین که با دست مزدی گران به ایران آمد خشمگین می شدم. زیرا اعتقاد داشتم ویولون زنهای خودمان مانند آقای یاحقی که همیشه او را تحسین کردم بسیار با احساستر و هنرمندانه تر می نوازند. مجالس هنری فقط مختص هنرمندان آمریکایی یا فرانسوی نبود. خوانندگان و هنرپیشگان انگلیسی و ایتالیایی هم به ایران می آمدند. یک روز مطلع شدیم که کارلو پونتی، تهیه کننده معروف ایتالیا، سازنده فیلم های به یاد ماندنی تاریخ سینما به ایران آمده است. همه خوشحال شدند. البته نه به خاطر کارلو پونتی. کارلو پونتی در ایران بدین سبب شهرت داشت که او همسر سوفیا لورن، ستاره فوق‌العاده زیبای ایتالیایی بود و همه می‌خواستند سوفیا لورن را از نزدیک ملاقات کنند. به خصوص محمد رضا که کشت مرده سوفیا لورن بود. اما کارلو پونتی تنها آمده بود و سوفیا لورن هم هرگز دعوت برای مسافرت به ایران را نپذیرفت. به جای او جینا لولو بریجیدا به ایران آمد که از زیباترین ستارگان تاریخ سینما محسوب می شد. برای من شرکت در ضیافت‌ها و مجالس جشن کاخ همیشه کسالت آور بود. زیرا در سنی نبودم که مثل جوانها برقصم و در شادی آنها سهیم باشم.